با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسوسیان، ادامه فصل 5. در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 24 می‌خوانیم: ای زنان، همچنان که از مسیح اطاعت می‌کنید، از شوهرانتان نیز اطاعت نمایید، زیرا شوهر رئیس و سرپرست خانواده است، همانطوری که مسیح رئیس و سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. پس شما زنان نیز باید در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید، درست همان گونه که کلیسا مطیع مسیح است. در ارتباط با کلمه تسلیم تحقیقاتی انجام دادم و در متن اصلی این آیات به جای کلمه مطیع بودن، تسلیم یک دیگر شدن به کار رفته است. موضوعاتی که اکنون میگویم شاید برای شما عجیب باشد. کلمه تسلیم در ارتباط با زنان بایستی به شیوه دیگر فهمیده شود، برخلاف آنچه اغلب تفسیر شده است. با توجه به متن اصلی این آیه نمیگوید ای زنان از شوهرانتان اطاعت کنید. تسلیم یک کلمه ملایم است، کلمه محبت آمیز است، به معنی پاسخ دادن به شوهر خودتان است، همان طوری که به خداوند پاسخ می دهید. شیوهی که ما به خداوند پاسخ می دهیم با محبت است، چون او ابتدا به ما محبت کرد. و دقت کنید که در آیه می گوید به شوهر خودتان. یک رابطه شخصی و محبت آمیز زمینه و پایه اصلی تسلیم است. پولس یقیناً با ایمانداران در مورد ازدواج مسیحی صحبت می کند. در این رابطه شوهر و زن، مرد فاعل و عمل کننده است. از نظر جسمانی چنین است. اوست که باید صحبت کند. اوست که در خانه عامل است. اوست که بایستی کار کرده و زندگی زن را تامین کند. تمام اینها به شوهر این حق و اختیار را نمی دهد که در خانه مانند یک فرمانده عمل کند. زن بایستی در یک رابطه محبت آمیز به شوهر پاسخ دهد، همانطوری که یک ایماندار به مسیح پاسخ و واکنش نشان می دهد. روزی مردی خشن به دفترم آمده و از من تقاضایی داشت. او گفت آقای کشیش، بایستی با همسرم صحبت کنید. او خیلی سرد است و آنطوری که یک زن باید رفتار کند نسبت به من عمل نمی کند. این مرد نمی دانست چه می گوید، ولی در حال اعتراف کردن به این موضوع بود که خودش به عنوان شوهر به درستی عمل نکرده است. اون نشان می داد که چگونه شوهری است که چنین پاسخی را از سوی همسرش دریافت کرده است. از او پرسیدم آیا به تازگی به همسرت گفته ای که دوستش داری؟ آن مرد گفت نه، اون می داند که دوستش دارم، نیازی ندارد به او این را بگویم. به او جواب دادم فکر می کنم لازم است بگویی. اون نیازی ندارد به شما بگوید که دوستت دارد تا زمانی که شما ابتدا به او بگویی. زن یک پاسخ دهنده است و مرد یک عمل کننده. مرد باید به زنش بگوید دوستت دارم و مرد است که پیشنهاد ازدواج را عنوان می کند و زن است که بله می گوید. از هیچ زنی خواسته نشده به مردی بگوید دوستت دارم تا زمانی که آن مرد به زنش نگفته دوستت دارم. وقتی مردی می گوید که زنی سرد دارد، به این دلیل است که آن زن مردی سرد دارد. او آن شوهری که باید می بود نبوده است. وظیفه زن نیست که عامل و فاعل باشد. نقش و وظیفه او پاسخ دادن و تسلیم محبت شدن است. شوهر رئیس و سرپرست خانواده است، همانطوری که مسیح رئیس و سرپرست کلیساست. این نقش به چه صورت است؟ این یک رابطه محبت‌آمیز است و شوهر از نظر نظم و ترتیب سرپرست است. در این بخش از کتاب افسوسیان خواهید دید که 4 محدوده متفاوت در ارتباط با نظم و ترتیب وجود دارند. زنان تحت سرپرستی شوهرانشان هستند. شوهران تحت سرپرستی مسیح می باشند. فرزند تحت سرپرستی والدین است. خدمتگزاران تحت سرپرستی کارفرمایان می باشند. اینها همگی بایستی یک سرپرستی محبت‌آمیز و یک تسلیم شدن به کسی باشد که شما را دوست دارد و محبت می کند. باید این نوع رابطه محبت‌آمیز و پذیرفتن یک دیگر حاکم باشد. اگر در این رابطه محبت برقرار نباشد، تسلیم شدن نیز معنی و مفهوم خود را از دست داده و هیچ ارزشی ندارد. در طول زندگیم مشاوره های زناشویی زیادی انجام دادم و می توانم با اطمینان بگویم که 75% مشکلات و اشتباهات در ازدواج ها از طرف مردان است. وظیفه مرد است که نور محبت را روشن نگاه دارد. در اشعار زیبای سلیمان در غزل‌های سلیمان فصل 1 آیه 15 محبوب من است که به محبوبه یا داماد به عروس میگوید تو چه زیبایی ای محبوب من، چشمانت به زیبایی و لطافت کبوتران است. و سپس محبوبه در غزل‌ها فصل 2 آیه 16 چنین پاسخ میدهد محبوبم از آن من است و من از آن محبوبم هستم. مرد ابتدا محبت خود را بیان می کند و زن به محبت او پاسخ می دهد. می دانم که شخصی ممکن است در اینجا به من بگوید که در مورد این موضوع خیلی ایدئالی و رمانتیک فکر می کنم. ولی در باغ عدن خدا به این صورت آفرید. خدا با یک زوج رمانتیک آدم و حوا شروع کرد که یکدیگر را واقعا دوست داشتند و عاشق هم بودند. شاید خدا آن زن را به آدم نداد تا زمانی که آدم تشخیص داد که به کسی نیاز دارد. زن به عنوان یک یاور و کمک داده شد. یار آدم نیمه دیگر اوست. مرد بدون زن یک نیمه انسان است. خدا انسان را مرد و زن آفرید. خدا زن و مرد را با هم پیوند داد و آن انسان را آدم نامید و نه آدم ها. ممکن است در اینجا مردی بگوید آقای واعظ، من یک قهرمان نیستم، زنی به من توجه نمی کند. اجازه دهید بگویم که خدا هرگز نگفته که هر دختری باید عاشق شما شود. ممکن است 99 زن از کنار شما عبور کنند و شما برای آنها فقط یک مرد معمولی مانند مردان دیگر باشید که توجهی به آنان ندارند. اما روزی زنی خواهد آمد که در شما آن قهرمان در ذره نورانی را خواهد دید و خدا است که آن پیوند و تناسب عالی میان یک زن و مرد را می داند. همسرم به من گفت که فکر کرد قهرمان او در ذره نورانی هستم. می خواهم بگویم که این قهرمان به کجا رسیده است؟ شاید در تبلیغات تلویزیونی دیده باشید که قهرمانی در زرهی زیبا ماده تمیز کنندهی در دست دارد و همه جا را پاک می کند. می دانید به کجا می رسد؟ به آشپزخانه. اکنون که بازنشسته شدم من هم به آنجا رسیدم. یکی از دوستانم به من می گفت حالا که بازنشسته ای کارها را همراه همسرت انجام می دهی. وقتی او ظرفها را می شوید تو هم با او ظرف می شویی. وقتی خانه را جارو و مرتب می کند با او همکاری می کنی. البته من قصد ندارم همه این کارها را انجام دهم، ولی مطمئنن بیشتر از زمان قبل این کارها را می کنم. اکنون اجازه دهید مطلبی هم به شما خانم جوان بگویم. شاید فکر می کنید که چهره یا اندام زیبایی نداری. خدا هرگز نگفته است که شما هر مردی را جذب خود خواهید کرد. فقط در بین حیوانات چنین است. ممکن است 99 مرد عبور کنند و در شما بیش از یک لباس کهنه، یک تکه استخوان یا یک ظرف پرمو چیز دیگری نبینند. اما روزی مردی خواهد آمد که شما را دوست داشته باشد اگر با او تناسب داشته باشید. شما الهام و عشق او خواهید بود. شاید آنچنان الهام دهنده او باشید که بتواند کتابی بنویسد یا آهنگی بنوازد یا اشعاری عالی بگوید. اگر شما شوق و الهام او هستید، به او بی‌توجهی نکنید، از او فرار نکنید. شاید خدا شما را برای همین هدف در کنار یک دیگر قرار داده است. ممکن است در اینجا بگویید آقای واعظ، شما فقط در دنیای خیال و تئوری قدم برمی‌دارید. آنچه می‌گویید ایدئال است. در کتاب‌های داستان قشنگ و هیجان انگیز به نظر می‌رسد. اما در زندگی واقعی چنین چیزهایی اتفاق نمی‌افتند. دوست عزیز، اشتباه می‌کنید. این اتفاقات واقعی هستند. نویسنده ای را میشناختم که خشکترین و بی احساسترین تفسیرها در مورد کتاب مقدس را در میان کتابهایی که خواندم نوشته است. اما میدانید که او یکی از عالی ترین و رمانتیک ترین زندگی ها را به عنوان یک واعظ خوب داشت؟ وقتی تفسیرهای او را میخوانید نمیتوانید تصور کنید که نویسنده آنها همان واعظ عاشق بوده است. او در جوانی با دختری ثروتمند آشنا می شود، ولی خودش پسر فقیری بوده است، اما عاشق آن دختر شده و دختر هم عاشق او می شود. بالاخره آن دختر ثروتمند به نزد پدرش رفته و درباره این عشق به او می گوید و پدر تلاش می کند که دختر را نسبت به این رابطه دل سرد کند و به او می گوید این مرد جوان هیچ چیز ندارد، حتی نمیدانی از کجا میآید. و دختر جواب میدهد بله پدر، شما درست میگویید، من نمیدانم از کجا میآید، ولی میدانم به کجا میرود و من هم میخواهم با او بروم. و او این کار را میکند. این مرد جوان با کمک این دختر واعظ و نویسنده ای توانا میشود. نویسنده دیگری کارمند یک اداره دولتی بود. پس از مدتی به علت بیکفایتی و نداشتن تخصص لازم از کارش اخراج می شود. به خانه می آید و در حالی که بسیار مایوس شده و خود را شکست خورده احساس می کند، همسرش می آید و او را در آغوش گرفته و به او می گوید حالا می توانی همان کاری را کنی که همیشه می خواستی انجام دهی، اکنون می توانی بنویسی. و از آن زمان کارمند اخراج شده شروع به نوشتن می کند و به نویسنده بزرگ و موفق تبدیل می شود که تاکنون کتاب‌های عالی نوشته است. می بینید که در همین دنیای واقعی رابطه درست زن و مرد امکان پذیر است و نتیجه می دهد. در زندگی انسان‌های بسیاری تاکنون عمل کرده و نتیجه داده است. راهنمایی‌های پولس در ارتباط با خانواده و زناشویی نشان می‌دهد که خانواده مسیحی بایستی آینه یا انعکاسی از رابطه بین عیسی مسیح و کلیسا باشد. البته رابطه مسیح با کلیسا متفاوت است با رابطه شوهر و همسر، در اینکه مسیح سر کلیسا و نجات دهنده ایمانداران است. شوهر نجات دهنده زن خود نیست، اما در ارتباط با نظم و ترتیب خانوادگی همسر تسلیم شوهر خود و خداوند عیسی مسیح است و به محبت پاسخ می‌دهد. انتظارات از کلیسا در افسسیان فصل 5 آیه 25 می‌خوانیم و اما شما ای شوهران همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. خدا هرگز نخواست است که زنی تسلیم مردی شود که او را دوست نداشته و به او مانند آنچه در این آیه نوشته شده محبت نمی کند. محبت شرط تسلیم شدن است. این محبت مسیحی در سطح عالی می باشد. امروزه انواع کتاب‌ها و آموزش‌ها در مورد عشق عاشقی و همینطور ازدواج و خانواده نوشته می‌شوند. ممکن است از نظر شما یک واعظ عقب مانده و نادان باشم اگر بگویم که تمام این آموزش‌ها بیهوده و پوچ هستند. فقط یک مسیحی می‌تواند بداند که عشق و محبت واقعی در یک رابطه ازدواج چیست، چون در سطح عالی رابطه بین مسیح و کلیسا بیان و توضیح داده می شود. دوست من، هیچ چیز دیگری در دنیا مانند آن نیست. این محبت در عالی ترین سطح است. افسسیان فصل 5 آیه 26 می گوید تا آن را مقدس و پاک سازد و با غسل تعمید و کلام خدا آن را شستشو دهد. مسیح کلیسای خود را دوست داشت و حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. این کاری بود که در گذشته انجام داد. در زمان حاضر او کلیسایش را با آب حیات بخش کلام خدا تقدیس می کند. این وسیله پاک کننده یعنی کتاب مقدس از هر نوع پاک کننده دیگری که تبلیغ می شود عالی تر است. کلام خدا نه تنها آلودگی ها را پاک می کند، بلکه مانع آلوده شدن دوباره زندگی شما می شود. در افسسیان فصل 5 آیه 27 می خوانیم و به این ترتیب بتواند کلیسای شکوهمند و بدون نقص برای خود مهیا سازد که هیچ لکه و چروک و عیبی در آن دیده نشود. در آینده کلیسای او با شکوه و جلال و بدون هیچ عیب و نقصی و با قدوسیت در حضور او حاضر خواهد شد. وقتی کتاب مکاشفه را مطالعه و بررسی کنیم، خواهیم دید که کلیسا به عنوان عروسی که خود را برای شوهرش آراسته است، به حضور عیسای مسیح آورده می شود. می توانم بگویم که هر زنی در روز عروسیش زیبا است. در طول خدمتم به عنوان کشیش در بسیاری از عروسی‌ها شرکت کردم و هیچگاه یک عروس زشت ندیدم. آنان را قبل و بعد از روز عروسیشان دیدم و نمیتوانم بگویم که همگی زیبا بودند. ولی با صداقت میتوانم بگویم که در روز عروسی همه آنان زیبا بودند. هیچ مردی که نامزدی دارد هرگز فکر نمی کند که نامزدش را قبل از اینکه با او ازدواج کند در تحت آتش جفاها یا مصیبت‌های عظیم قرار داده و تنها بگذارد. این کار غیر قابل باور است و نشانه ای از محبت در آن یافت نمی شود. بنابر این تصور کنید که کسی بگوید کلیسا باید از میان مصیبت عظیم عبور کند تا با داماد آسمانی عروسی کند. کلیسا اکنون نامزد مسیح است و او آن را توسط کلامش پاک و تقدیس می کند. به یاد داشته باشید که وقتی کلمه کلیسا را به کار می بریم، در مورد یک سازمان یا ساختمان و تریبون موعظه و وسایل موسیقی صحبت نمی کنیم. ما درباره جماعت ایمانداران حقیقی و مشارکت آنها با هم سخن میگوییم. این آیه میگوید که هر یک از ایمانداران را شستشو داده، پاک و تقدیس کرده و آنها را برای آن روز عالی عروسی آماده میسازد. ایمان دارم که این جشن عظیم برای ما مسیحیان روزی واقعا اتفاق خواهد افتاد. بنابراین گذشته، حال و آینده را مشاهده کردیم. عیسی مسیح کلیسا را دوست داشت و جانش را برای آن فدا کرد. او کلیسا را همکنون با آب پاک کننده کلام خدا شستشو و تقدیس می کند و در آینده کلیسا به عنوان عروس تابناک و زیبا که همه گناهانش از بین رفته اند به حضور او خواهد رفت. و سپس کلیسا مقدس و بدون هیچ عیب و نقصی خواهد بود. در افسسیان فصل 5 آیه 28 الی 32 می‌خوانیم شوهر نیز باید به همین شکل با زنش رفتار کند و او را همچون قسمتی از وجود خود دوست بدارد. زن و شوهر در واقع یکی هستند. پس وقتی شوهری همسرش را محبت می کند، در اصل به خیش لطف و محبت کرده است. هیچ کس به بدن خود لطمه نمی زند، بلکه با عشق و علاقه از آن مراقبت می کند. همان گونه که مسیح از بدن خود یعنی کلیسا مراقبت به عمل می آورد. کلیسایی که همه ما اعضای آن هستیم. در مورد یکی بودن زن و شوهر کتاب آسمانی می فرماید مرد پس از ازدواج باید از پدر و مادر خود جدا شود تا بتواند به طور کامل به همسر خیش بپیوندد و آن دو از آن پس یکی خواهند بود. می دانم که درک این موضوع دشوار است، اما مثال خوبی است برای نشان دادن رابطه ما با مسیح. در اینجا تمام این متن را با یکدیگر بررسی می کنیم تا بتوانیم ببینیم که چگونه پولس این دو موضوع را در کنار یکدیگر عنوان می کند. زن و شوهر و کلیسا و مسیح. بعد از صحبت کردن در مورد کلیسا و مسیح به موضوع زن و شوهر باز می گردد و می گوید شوهر نیز باید به همین شکل با زنش رفتار کند و او را همچون قسمتی از وجود خودش دوست بدارد. زن و شوهر در واقع یکی هستند. پس وقتی شوهر همسرش را محبت می کند، در اصل به خودش لطف و محبت کرده است. نکته اصلی در اینجا این است که مرد بایستی همانطوری که خودش را دوست دارد، همسرش را نیز جزئی از وجود خود دیده و او را دوست داشته باشد. آنچه زن و شوهر در مراسم عروسیشان نیاز دارند، یک بطری شراب نیست که بتوانند جشن بگیرند، بلکه هر دوی آنان بایستی از روح القدس پر شوند. اگر چنین باشد، عالی ترین دوران ماه عسل را خواهند داشت. جوانان و پسرهایی که امروزه در مورد عشق و عاشقی و رابطه جنسی قبل از ازدواج و یا انواع منحرف آن سخن میگویند، نمیدانند محبت و عشق واقعی چیست. آنها نکات زیادی در مورد امور جنسی میدانند، ولی هیچ چیز درباره زیبایی، لذت و خوشی یک ازدواج واقعی مسیحی نمی دانند. عشق حقیقی مسیحی با یک عشق و محبت آسمانی مقایسه شده که زن و مرد ایماندار آن را درک کرده و با کمک روح القدس و هدایت کلام خدا به واقعیت تبدیل می کنند. شوهر بایستی همسرش را دوست داشته باشد، چون رابطه ازدواج زن را قسمتی از وجود او می کند. مانند کلیسا است که به عنوان بدن عیسی مسیح می باشد و مسیح سر کلیسا است و بر این اساس شوهر سر زن است که او را هدایت و مراقبت می کند. کاملا غیر طبیعی است که مردی از بدن خودش متنفر باشد و بنابراین شوهر باید همسر خود را دوست داشته و محبت کند، چون زن قسمتی از وجود مرد است. مسیح از ضعف و ناتوانی کلیسا آگاه است و به او توجه کرده و او را تغذیه می کند. عیسی مسیح به کلیسا آرامش و تسلی می دهد. شوهر نیز بایستی با همسر خود چنین رفتاری داشته باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.